بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب رسیدیم به در عبارت به کجا؟ بله، فقط ورد فی منزل وجد نفسها فی حال سوک، اینم خوندیم. انها اذا اقامت معه، اگر زن آمد و با مرد همراه شد، بعد ما افاقت زوجه، بعد از اینکه از حال سوک خارج شد، این اقدام عملیه. فذالک رضای من از زوجه بالتزویج، و همین رضایت کفایت میکنه، با فعل هم ابراز شده. حالا تأکید رو چه عبارتیه؟ و قد ورده فذالک رضای منها، تمام الموضوع للحک چیه؟ رضایت، نه قولها اجا اجستو یا فعلها علا طبق الاجازه. ملاکش اینا هم اگر موضوعیت دارن، مبرزیتشون لل رضاه، این موضوعیت داره. و عرفت ایزا استدلالهم، دیگه از شواهد، علا کون الاجازته کاشفتن به ان العقده، عبارت هایی که اونا دارن، استدلالاتی که کردن بر قول به کاشفیت، اما تو استدلاله رو چی تمرکز کردن؟ آقای انوری عزیز، به ان العقده مستجمع للشرائط عدا رضا المالک. یعنی از هم اول میگفتن عقده جوارحش کامله، کالبدش کامله، یکی از عقد القلب هاش که رضایت، یکی از اطرافه وجود نداره. باز بحثو بردن سر چی؟ سر اون حالت باطنی رضایت. فاذا حصل رضا المالک عمل السبب التام عمله، اثرش رو میگذاره. درست شد آقا؟ خب باز این استدلال نشون میده که ارتکاز الفقها رضوان الله علیهم اجمعین سر چی بوده؟ سر اصل الرضا. اصل الرضا و الکراهه تمام الموضوع للحکمه. ما سه پله رو اومدیم دیروز. پله اول صیغه میخوایم نص، پله دوم صیغه میخوایم ظهور صریحی داشته باشه، پله سوم گفتیم فعل کافیه. دو پله اول تو مسئله لفظ جمع شد، لذا اون دوتا رو بعد تبدیل کردیم به یه پله، گفتیم لفظ که دیگه مشکل نداره هرچی باشه. فعل چی؟ گفتیم فعل هم کافیه. بعد که فعل تمام شد، اومدیم رو پله سوم که اصلی ترین پله بود، گفتیم اصلا ملاک حالت قلبیه است، فعل هم موضوعیت نداره، لذا یه جاهای سکوت هم در حال تو سکوت لیسه به فعل نندل اقلا، اما سکوت هم کافیه. خب قبل جمله فدع و الاجماع فی المسئلت دونه ها خیر طلقتا و حین ازن فالعمومات المتمسک به حال صحت الفضولی. برگردیم سراغ ملاکات کلیمون. ما یه عموماتی داشتیم، اون عمومات گفتن به فضولی صحیحه، صحیحه به شرط این که مالک اجازه بده. خب حالا مالک چیو باید بیگه، چیو باید بروز بده، چی کار باید بکنه که تحت صحت عمومات قرار بگیریم؟ دوستان ببینید، میخوایم به عمومات تخصیص بزنیم. عمومات میگن مالک راضی باشه کافیه. حالا صرف و رضا کفایت میکنه یا مخصص و سنگین تر کنیم؟ بگیم باید حتما قولی هم داشته باشه، باید حتما فعل صریح در رضایتی هم داشته باشه. میگه عمومات و ما داریم از سالمته ان ورود ورود مخصصا علی العمومات، ما مخصصی بر عمومات نداریم. ادا بله، یک مخصص داریم، یک تخصیص داریم، اما بیشتر از این نداریم. چیه اون مخصص؟ مادل علی اعتبار رضا المالک فی حل مالهی فی انتقالهی الی الغیر، رفع سلطنت المالک عن المال. ما فقط مخصصمون اینه. پس آقا نتیجه چی میشه آقای افشار عزیز؟ کل ما که زهره که چی؟ المالک رازه، مالک رازیه، فقط این ظاهر بشه. حالا قاله به قوله، فعله به فعله، ان کشف من القرائن. آیا ولی زاده درست شد آقا؟ میگه همین مقدار دلیل داریم دیگه. این که حتما مع کشف رضا این دفعه ما نیاز داشته باشیم. آقا گفتی عجز تو با این صیغه یا نه؟ اگه با این صیغه نگفتی اصل بطلان بیعته. نه نه، عمومات فضولی میگن رضایت کشف بشه یکفی، بیشترش هم دلیلی نداریم. پس و بل جمله فالعمومات المتمسک بها اقوى حجت فی المقام. خبره عمومات اومد درست شد آقا؟ ما و عموماتی که تنها چیزی که خرج من عمومات صحه جایی که رضا کشف نشه. بله حالا یه بحثی اینجا ما داریم، اینا باد داشته باشید بعدن میگمش، اینا بحثا باطن بحث بود گفتن. یه بحثی اینجا داریم در مورد کشف نوعی و کشف شخصی، یه تیکر داشته باشید من آخر بحث میگم درست شد آقا؟ خب حالا با توجه به این توضیح بریم. حالا شیخ میگه با این نگاه تا اینجا از مجموع ادله و قرائن و فتاوی اصحاب و نصوصات و دلالات التزامیه تونستیم یه تراکم زنونی درست بکنیم به این برسیم. یعنی الان اینجا یه پاگردیه، اگر ما بالاتر چیزی پیدا نکنیم رو همین میتونیم بیستیم تکیه کنیم همین جایی که الان گفتیم. این جنبندیمون بود، یه اولین جنب هی ادله آوردیم، قرائن شواهد، هی سبد حجتمون رو پر کردیم الان وسوخمون دیگه به حقیقته. حالا یکم قوی ترش کنیم. مضافن الا ما ورده فی عدت اخباره، یک روایت نیست تا خوشه ای از روایاته، دسته ای از روایاته که چی گفته؟ من انه سکوت المولا. مشتبه سکوت چی میگه؟ از سکوت و لیسه به فعل رندل اقلا، لیکن سکوت میتونه اماریت داشته باشه. ان سکوت المولا بعد علمهی به تزویج عبده. شما میدونید عبد اختیارش دست مولاست، مولا باید اجازه بده که عبد بتونه ازدواج کنه. حالا مولا فهمید و ساکت شد. یه عبد گفت آقا من رفته بودم با اون عمه فلانی، دوتامون، من از جانب شما او از جانب او، اومده بود رفتیم کاری انجام بدیم براتون، ما دیگه تو رای دل دادیم، صد دل گرفتیم و عاشق شدیم و یه آقای همونجا پیدا کردیم تو حرم حضرت رضا، گفتیم آقا یه صیغه بخون ما حلال بشیم. بعد مولا بهش گفت که خب حالا ولش کن، خب حالا چه کار کردید، معاملاتتون به کجا رسید؟ مثلا فرض کن این جمون بود، اونم سوسانو بود، مثلا اینا رفتن کاری انجام بدن و بعدن بله آقای از منطقه شما بود یا از منطقه اینوری بود، یه جوونی عاشق شده بود گفته بود من این سوسانو رو میخوام. بله معروف شدیم تو روزنامه ها زدن. آره حالا فلیه کن وقتی ای از تو تلویزیون خواستش جمون که باش گشت با هم بودن، خود دیگه به طریق اولا قد وقعت سلمه. بله بله و ذهب القرار و ذهب العقل و بله بله دونه ها دیگه خلاص تمت السالفه. اقرار من المولا. خب پس چی شد؟ سکوت المولا بعد علمه، علم المولا به تزویج عبده، مرد رفت زن گره. خب اقرار من المولا للتزویج یا اقرار من العبده للتزویج علیه علا ذمه المولا، مولا دیگه قابلیت انکار دیگه بعدش نداره.
سکوت اقرار دیگه.
بله 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 سکوت مولا شنید و
از مولا میشه.
نه لهو للعبد به نفع عبد منو دارم میگم للعبد. ها بله 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 للعبد على المولا على ذمه المولا دیگه، مولا نمیتونه بعدن
على تجویز ادو
جانم
على تجویز
چی اقرار منهم من المولا للعبد
على تجویز
على تزویج هم میشه. على تزویج خوبه، على تزویجی که على ذمه المولا میفته، یعنی اینجا ضرر رو مولا کرده دیگه به خاطر سکوتش، به نفع عبد است و به ضرر مولا. على تزویج و ما دل آقا اینم یه دست روایات تمام. دسته دوم و ما دل على ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه طلق قول المولى، مولا گفت لعبده، به کی گفت؟ به عبدش. عبده چه خصوصیتی داشت؟ المتزوج، صفت عبد، به غیر اذن المولا، بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده، ازدواج را حکم چی بهش دادیمه؟ فضولی. چون کی باید رضایت میداد؟ مولا. خب خب مولا چی گفت؟ قول مولا للعبد طلق، برو طلاقش بده. یدل على الرضا بالنکاح. خب بهش گفته برو طلاقش بده، پس چجور دلالت بر نکاح داره؟ میگه دلالت تزمونی داره. اگه میگفت من راضی نیستم اصلا نکاح منعقد نمیشد. وقتی بهش میگه طلق یعنی نکاحت صحیح بود، حالا برو طلاقش بده. فیسیرو اجازت
جانا
اور مثلا طرف میاد میگه
من اور فلش کو فعلا بس اول وجه دلاله رو بفهمی، وجه دلاله رو بفهمی. خب درست شد؟ فیسیرو اجازته. خب دیگه چی؟ و علا ان المانع من لزوم نکاح الاب بدون اذن مولا، باز روایت داریم ما برده، اینجا هم دلیل داریم، اینجا هم دلیل داریم، روایت هم یه روایت نیست، زیاده، اینا هر کدومشون یه دسته روایات هم. ان المانعه من لزوم نکاح الاب بدون اذن مولا معصیت المولا، تنها مانع چی بود؟ تو مولا تو آزرده کردی. التی این معصیت این چنین صفت دارد، ترتفعو ترتفعو المعصیتو بر رضا. برو سیبیلشه چرب کن، دستشه ببوس، پاشه ببوس، بگو آقا تو تاج سری، بله. زبون هزینه نداره، زبون هزینه نداره، بله بله. کسی که اهل زبونه مجانی طلبه، با زبون خرجش در میاره و مادله، بله. بعد امروز بهش میگن خدمات، دلالی، خدمات، اسم خوشگل بهش میدن که کار را بیفته. و مادله علا بل ان التصرف من ذی الخياره. خب روایاتی که گفتم میاد صحیح علی ابن رعاب در بحث خیار، الا ان التصرف من ذی الخيار رضا منه. آقا تو ذی الخيار یا میتونی معامله رو فسخ کنی؟ آقا اسبر خرید، اسبر خرید و محضر با سعادت شما عارضه، الانم صاحب الخيار صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ایام، اسبر خرید عقود از فروخ. خب فروختی معلوم میشه که اسقاط خیار کردی، سوار این اسب شد و گفت بریم بگردیم، بله. از کوفه بلند شد و بلند شد رفت تا مثلا موصل و کرکوک و کجا داریم میری؟ پس معامله راضیه، بله. و ما دل على ان التصرف من ذی الخيار رزن من. حالا انشاءالله تو اون بحث یک بحث مفصلی داریم با علامه حلی، تو همین قسمتی که گفتن میرسیم انشاءالله. جلد پنج بله، الان جلد سه دیگه، جلد پنج مکاسب چاپ کنگره و غیر ذالک. دوباره همون بحث کشف رضایت نوعی و شخصی ما باید بحث کنیم در موردش. جونه
تصرف بکنه یعنی که خیارش دیگه رفت میشه به منزل،
بله دیگه تمام میشه. اما اینجا دعوا داریم چه تصرفی؟
تصرف خیار داره یعنی بدون تصرف،
بدون تصرف. لذا علامه حلی انقدر قضیه رو زیق کرده انگار مثلا اسبره باید وکیوم کنیم بذاریم تو تاخچه، اگر تو یه دستی بهش زدی میگه تصرف شد، میگه حتی اگر زین گذاشتی روش تصرفه. حالا خب اونجا بحث بیع الحیوان شامل عبد و اما هم میشه دیگه، یعنی اگر شما مثلا کنیزه رو خریدی نگاه که بهش کردی که ایش تصرفه، چشاتو ببر، چشاتو کور کن. خب بعد حالا چی؟ میگه اگر بهش گفتی بلند شو این در باز کن، میگه تصرفه. یه چایی برام بیار، میگه تصرفه. به هیچ، من خادم میشم.
از کجا بدونی؟
نه اون خادمه من.
از کجا بدونی عیب داره که خیال؟
خب بعد حالا اونجا باید این بحث بشه، تصرفات امتحانیه و اختباریه چه حکمی پیدا میکنه؟ اصلا اول باید ببینیم روایات این نوع تصرفات و تصرف میدونن یا نه. اون روایت علی ابن رعاف میگه مثلا تقبیل العمل، اون تا اونجا رو گفته تصرف، این وزن تصرفه اوورده پایین، میگه حتی اگر تو بهش گفتی بزن در باز کن، اونجا باید بحث کنیم در مورد این.
باید ببینیم عرفان تصرف میگن یا مثلا
حالا خود اینا معید شیخ از چه جهت؟
اجازه واسه
میگه نه رضایت بده که. اما دعوا سر اینه که رضایت تا چه قدر کشف میشه، چه جوری کشف میشه. تصرف تصرف تعبدی نیست، یعنی شعر نگفته فتعبد به ان کل تصرف مسکت للخیار ان تصرف ال... چون روایت گفته فذالکه رزنمه. پس اینو ما میخواد چه دور الان داره اونه میگه
باید به عرف
واگذار کنیم. درست شد سید؟
موضوع رضا رو.
آره اینو باید کشف کنیم. حالا میشه همون که الان قسمت قبل گفتم آقای افشار، کشف نوعی یا شخصی چجوریه؟ اینو باید بحث کنیم. میرسیم الان. خب تا اینجا تمام شد آقا، فتحصل تمام الموضوع آقا تنبیهات اجازه، رسیدیم به این که دیگه کلمه اجازه رو حذف کن، عنوانش رو تبدیل کن به چی آقای نجف زاده عزیز؟ به رضایت. ما بهش میگفتیم اجازه، الان تبدیلیم فهمیدیم که اجازه فعل جوارحیه، رضایت فعل قلبی جوارحیه. تمام الموضوع للحق رضایت نه اجازه از فتوا. اما الان این فتوا را اگر کسی تو زمان شیخ میگفت، میگفتن این اهل الشذوذه. شیخ ببین اصلا بدون انقدر عبارت و روایت و ورد، ما الان هیچ حسی نمی کنیم که داریم از مشهور جدا، هی احساس می کنیم الان داریم تو بطن مشهور فرو میریم. فتوا، روایت، مفهومه دارم چه عرض می کنم؟ بله. خب بقیه فی المقامه، بقیه فی المقام انه اذا قلنا. خب آقا سؤال آخر این فرعم بگم، قبلا اشارش کردم و یادآوری، آقا اگر تمام الموضوع رضایته، پس اگر رضایت قبل از اجازه، قبل از مجلس المعاقده شکل بگیره، من فضولیه اومدم پا معامله، لکن سر راه مولا زنگ زد که آقا یا علی من خوشحالم الان تیممون اول شده، بزن برو هر کار دلت میخواد بکن، جهنم از ذره. بله درست شد، رضایت اعلام کرد. یا مقارن للعقل فهمیدیم تیمشون گل زد، اینم زنگ زد گفت تو هم گل بزن. موضوع بحث ما در فضولی رضایت لاحقه است. اگر رضایت سابقه کشف بشه یا رضایت مقارن للعقل، از جهت فقهی چه حکمی داره؟ از جهت عنوانی بهش میگن فضولی یا نه؟
لا کی کشف بشه بعد از عقل
جان؟ نه نه همون مقارنه.
خب دیگه فضولی نمیشه
جان. فهمیدم خب گفتم بله. سلام همین الان گفتم یک حکم فقهیش چیه، دو عنوانن بهش میگن فضولی یا معلوم شه مهدی استقلالی. از اینجا منکشف شد واقعا. البته من تصمیم گرفتم که دیگه بذارم برای میدونم، تصمیم گرفتم که احساس کردم این بالاخره این دل قلوب اقبالن و ادبارا، نمیشه همش ما سوار خر باشیم جان. نه البته خر نیمتا ما پیاده شدیم. بله بعد از 186 تا بازی استقلال تازه اومد یه پله بالاتر پرسپولیس.
1286
روز. خب مثلا ما حقی که بگیم آقا میخوام استراحت کنیم خب بشینیم. اما الان من به نظر اومد که ما فعلا تا اطلاع ثانوی، حالا باید با وحید البته مشورت هم بکنم، اما احساس میکنم چون وحید مصلحت من مراقب، اما فکر میکنم ما باید فعلا پرسپولیس و رئال و اینا رو بذاریم کنار، ما تا اطلاع ثانوی با یورگن کلوپ میریم تا ببینیم حداقل قرمزه. بقیه فی المقامه انه آقای پاشایی چکار سیاست هم که ایتار شد، اونم ما باید بالاخره حالا فعلا بریم دنبال تنیس باز نشیم یه دفعه فعلا. بقیه فی المقام انه اذا قلنا و عدم اعتبار موقع انتخابات بود. آقای پاشایی یکی از رفقا ما کسیه بنا زنگ زد صحبت میکردیم مورد داشت استخاره گیره، بعدم گفت آقا نظرت کیه در مورد انتخابات داری چی کار میکنیم؟ گفتم خب ایش دیگه ما برای رئیسی کار میکنیم و برای ایلم بود. گفتم حالا ما دیگه هر چی رسیدن آقای رئیسی باشه قالیباف باشه ما کار میکنیم. گفت آقا این سید من دوست دارم، بعدم سید من دوست دارم و علارغم اینکه از اصول گرا خوشم میاد میخوام به این سید رأی بدم، فقط یه تقاضای عاجزانه ازتون دارم. گفتم که شما به بچه‌هاتون بگید کار نکنید. که شما برای هر کی کار میکنید خراب میشه اوضاع. آقا ولش کنید خودش رای میاره. شما فقط بگید حالا میترسن دست رو هر کی بذاری فلان این دور درست باخته فعلا. رو هر کی دست بذاری که فلان بخیه فی المقام انهو ازا قلنا بعد هم یعنی بریم برای ترامپ کار کنی فکرم ترامپ میندازیم قشنگ برای بیس بیس بعد برج میندازیم اشپاید
شیخ هم فوتبالیه
جانه؟
هم شیخ هم فوتبالیه اونجا هم میگه توپه
نه این هم بله اون هم با قرآن دسپولی باید بخونه انهو ازا قلنا بعد هم اعتبار انشاء الاجازت باللغز آی عبداللهی بله بله کیسن و کفایت مثل خر رضا بله اگر گفتیم که انشاء اجازه باللفظ باللفظ نیست دیگه چی؟ قلنا به کفایت مطلق رضا کفایت مطلق الفعل دال علی بچه ها حواسا ما خو از فعل دیگه عبور کردیم شیخ نمشهور حداقل فعلو داره شیخ دوباره فعلو عطف میکنه یعنی سعی میکنه تو فتوا زمخت و شاز حرف نزن حواستون هست؟ با اینکه حالا ما دیگه عبور کردیم از فعل یه همه روایت آورد برای سکوت اما با این وجود نمشهور عند الفتوا لا اقل من تصریح هم بالفعل فیم بقی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذالک کفایت وقوع مثل همون چیزی که علامت رضاه مقارنا للعقد او سابقا علی العقد فاذا فرضنا انه علم رضا المالک به قول او به فعل یدل علی رضا المالک به بیع ماله کفاف اللزوم هم اول معامله لازمه لان خب آقا به چه ملاکی میگی اجازه سابقه و مقارن کفایت میکنه رضا سابقه و المقارن یکفی میگه ما لان شعلین چنین صفت دارد ما یؤثر به لحوقه چیزی که وقتی لاحق باشد یؤثر کذالک یؤثر به مقارنت تازه به طریقه اولا تمام شد آقا خب حالا این مطلب جدید بود میگه و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بزن کسی ندیدی میتور بگه فمخت از آزاله کن نتیجه چی میشه آقا فمخت از آزاله کن ان لا یسح الاجازه الا به ما لو وقع قبل العقد کان اذن مخرجا للبیع ان بیع فضولی حالا که فتوا صحیحه اصحابم در باب فضولی اینجوری فتوا نداده ان پس ما میگیم اگر اجازه ای بیاید اجازه ای بیاید که قبل العقد باشد این اذن باشد اما مخرجا للبیع ان بیع دیگه ادله فضولی رو ناظر به اینجا حساب نکن اصحابم حساب نکردن خب و یعید ذالک شاهد بیاریم انه لو کان مجرد الرضا ملزما آقا از اینجا یه نتیجه میتونیم این نتیجه یعید یلازمه نیست این باید بعدن تحقیق بشه کجا تو بحث مسقطات خیار اگر ما بگیم صرف الرضا الزام لزوم عقد رو میاره کان مجرد الکراه هم فسخه این کجا در میاد جاش؟ توی مسقطات خیار آقا صرف این که الان یک کسی معامله کرده صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام انکشفه که الان این کراهت از معامله داره دیگه راضیه به معامله؟ بگیم فسخه؟ یا باید حتما کراهتشو با یک مبرزی ابراز کنه باید یه قوله یک کلامی بگه یا یک فعل تصرف در انتقال عن کنه که ما بفهمیم معامله را قبول نداره اونجا بحث میشه یعنی ما اینطور نیست اگر بردیمش رو حالت نفسانی فقط این بره باید حل کنیم کل سازمان مسئله باید یه جا حل بشه این که ما اومدیم گفتیم تمام الملاک رضایته لذا ازش نتیجه یه نتیجه بزرگ ازش گرفتیم گفتیم پس اگر رضایت قبلو یا حین المعامله باشه معامله لازمه یعنی که تمام الملاک واقعا کیه؟ رضایت میگه خواهید طور بعد اوبرم بگید ملاک کراهت ها میتونید اینو بگید؟
کراهت همون عدم رضایت
عدم رضایت ها میتونید اینو بگید؟ کسی فتوا داده؟ یعنی فردا دیگه تو مسقطات، مسقطات توی خیارات و توی انحاء فسق باید رو کراهته کار کنیم، رو رضایته کار کنیم. اونجا میتونید این فتوا رو بدید؟ خیلی سخته. خود دوتاش یه ملاکه، همش از یه خانواده است، همش از یه خانواده است. کل ماکانه رزن رزن من صاحب الخیار اذا وقع علا من انتقل عن کانه فسخه، اذا وقع علا ما انتقل الی کانه اجازته. آقا من ذوالخیارم، من ذوالخیارم، موبایلو دادم، کتابو گرفتم، اذا وقع این کار، این عمل، این مبرز علا ما انتقل منی عنی الى آقا، ها روی انجام بدم، معامله رو فسخ کردم. یعنی که الان میخوام بگم این مال خودمه، دارم تصرف میکنم توش، نه من معامله رو قبول ندارم. حالا اگر رو کتابی که دستم رسیده انجام بدم،
نشون بده که راضی،
همش یه ملاکه. حالا ما از فعل کشوندیمش به رضایت، تک مسئله عوض نشده. ببین دوباره فسخ قولی، دست شما درد نکنم مولانا سیدنا، فسخ قولی، فسخ قولی، اجازه قولی، قولی که دعوا نداری، بگو فسخت و بگو امزلتو. حالا میریم رو فعل. فعل که میاد قصه مبرزیتش از رضایت مطرح میشه. حالا اگر کسی گفت من فسخ فعلی دارم، معنی فسخ فعلی چیه؟ فسخ فعلی تعقلش کنید، فسخ فعلی یعنی با فعلم بگم معامله رو فسخ کردم. یعنی چی حامد؟ تصرف کنم. در چی تصرف کنم؟ در اون چیزی که مال من بود فرستادم پیش او. موبایل مال من بود، فروختمش به آقا، اما شرط رو خیار کردیم تا 3 هفته. اگر من رفتم مغازه آقا موبایل برداشتم گذاشتم تو جیبم اومدم بیرون،
فسخ
فعلیه. کل فعله که وقع علا ما انتقل عنه کانه فسخه، اذا وقع علا ما انتقل الی کانه اجازته. کتابو به من داد، موبایلو بهش دادم، اگه رفتم همین کار رو موبایل انجام دادم، یعنی معامله رو فسخ کردم، اگه همین کار رو کتاب انجام دادم، رفتم مغازه حامد نشستم، تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به فلانی، بهش گفتم والا یه موبایل سونی دارم زدوانه، دیگه نمیخوامش، حالا اینو فروختم به حامد، موبایلم زدوانه، گرفتمش نگاش کردم زدوانه دارم، چقدر میخوایش؟ بیا ببرش. حامد میگه مال منه، میگم فسخ شد رفت. حالا اگه بیام تو مغازه خودم بشینم بگم خب یه کتابی دارم خوندمش دیگه نمیخوامش، نصف قیمت بهت میفروشمش، یعنی چی؟ کانه اجازته. کل فعله اذا وقع علا من انتقل الی کانه اجازته، اذا وقع علا ما انتقل عن کانه فسخه. حالا این میشه فسخه ترجل لای آقا بگو فعلی. حالا ما فسخ فعلی رو یه پله آوردیم عقبتر، گفتیم باید بره روی چی؟ رضایت. اگر رفت اجازش رو رضایت، فسخش هم باید بره رو کراهت.
بنظر نمیشه اینجا درست بشه دوستان،
سخته
که ارزش هم واقعا اینطوری باشه.
خب باید ببینیم، هم همین داریم میگیم، میگیم اینو باید بگیم، میتونیم بگیم این یه ضلع دیگه یه ماجراست. ببینید بچه ها، وقتی ما داریم توی مسئله ای به این میگن اجتهاد، ما الان برای کل فرعنش دلیل نداریم. ببین از روایات های فضولی شروع کردیم، هی تراکم زنون درست کردیم، اومدیم با ساختیم اومدیم بالا، اما اگر آوردیم رو رز رو عقد القلب رضا، باید کل فقه و رو پای ثابت عقد القلب سوار کنیم. هر جا وزن مسئله اینه. حالا یه سوال آقای نظری، این تمثیل نبود؟ او احسن بود قبلا گفتن ما باید بریم مسئله قیاس فقهی و تمثیل حل کنیم. ای ابن جنید و ابن عقیل بند خدا که متهمند به قیاس، اینا خیلی ای کارا میکردن که امروز اگه اونا امروز بودن بهش میگفتیم ما شاء الله بک، خاتم الفقه هایی میشدن، او رو زدنشون. ببینید تطورات فقه، فروش نفهمه اینا رو. ای وا ویلا ویلا، اگر اینا رو شنید میگه دیدی گفتم قشنگ میبرتش تا قبض و بست. هیچ
شوهرم فهمیده اون نوشته قبض و بست
جانم؟ بله او خطوغان بود. هی میگن اجنبی تو قم را ندید.
هرچی میریم جلوتر این موارد توقیفی کمتر میشه، از این اشتهادها
بیشتر میشه. خب فیلزم عدم و وقوع بین الفضولی مع نهی المالک، لأن الکراهة الحاصلة حینه این الان و بعده ولو آن اما تکفیف الفصل ملاک کراهته. پس اگر یه نهی کرد کاشف از کراهت شد، باید بگیم معامله بس شد. اصلا چی؟ بل یلزم عدم و وقوع بیع المکرهه. اصلا آقا نگید بیع مکره به وجود آمد متزلزله، بگید اصلا به وجود، چون کراهتش از بین میبره معامله رو، نه کراهت فعلیه از بین میبره. در حال که فقها چی فتوا میدن؟ میگن بیع مکره متزلزل میمونه، بعد اکراهی ازش سوال میکنیم حالا راضی یا نه. اگه گفت نه فسخه، اگه گفت آره معامله صحیحه. میگه اگر میگه این به شرطیه که ما ملاکمون فعل مبرز باشه، ملاکمون قول و فعل باشه، که بگیم بعد ازالت الاکراه ازش سوال کنیم. اگه گفت عجزتو، یا اگه گفت فسختو، یا اگه فعلی انجام داد کاشف از نزا یا کاشف از فسخ. این به شرطی که ما دنبال مبرز. اما اگر گفتیم ملاک حالت نفسانیه، خب کراهتش همون موقع حاصله، چون اصله گذاشتن سر کلش که ای گفت به تو، پس کراهتش همون موقع نقده. تمام الموضوع لصحت و الفساد هم رضایت و کراهته. پس اصلا باید بگیم اما اول باطله، انعقده باطله، نه اینکه انعقده متزلزله. میگه ببین باید کل فقه با این مسئله دوباره برگریم از اول بسازیم. اثر این مسئله باید تو تمام جاهایی که یه طوری مسئله به مبرز یا عقد القلب رضا و کراهت برمیگرده، اثر این مسئله باید منکشف بشه، شد یه قاعده.
جانی اکراه دوتا نیستن
جانم؟
منظور از
مکرم علیه ها. یه لحظه تمام کنم. شیخ میگه آقا میتونیم یه کاری کنیم، یک راه دیگه هم داریم، این باید تحقیق بشه. آیا میتونیم ببینید میتونیم دوباره یه حواسه حواسه با من قاعده فسخو بگو. کلو قاعده فسخو بگو. کلو فعل اذا وقع علی من تقل الی کان اجازتا، اذا وقع علی ما انتقل عن کانه فسخن. این درست شد؟ حالا این فعل رو تبدیل کردیم به عقد القلب. ملازمه بین فسخ و اجازه، آقای پاشایی تو تابع ما ملازمه بین فسخ و اجازه است، حالا قولی فعلی یا عقد القلب، این ملازمه این بلا رو سرمون آورد. شیخ میگه مگه اینکه یه تلاشی کنیم بتونیم این ملازمه رو منهدم کنیم، یعنی بگیم اجازه به رضایت عقد القلب هست اما فسخ به کراهت نیست، یحتاج الى دلیل فعل مبرز قول. آخرین حرفو بخون، اینم یه راه دیگه، الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراهت، عدم کون مجرد الکراهت فسخ، و ان کان مجرد الرضا یعنی ملازمه از بین. آی سعیدی معلوم شد آقا؟ آی فرج الله آقا معلوم شد؟ دوباره تکرار کنم آقا؟
شاید منظور علمای قبلی از کراهت اجبار بوده.
نه اصلا ما کاری که مراد علمای قبلی از کراهت در کجا؟
در
بحث بیع مکره دارید میگید؟ اینجا کسی اونا نگفتن کراهت، ما داریم میگیم در ما نحن و فیه بس کراهت و رضا رو ما متولد کردیم. تنقیه منا کردیم، همین ادله که الان تو این دو جلسه آوردیم برای این بود دیگه، همین تراکم زنون درست کردیم، گفتیم حتی اون جایی هم که اینا اسم فعل آوردن در واقع تمام موضوعشون فعل نیست، چیه؟ رضایته. بلکه اومدیم جلوتر یواشاش دیگه اومدیم تو عقد القلب، بلکه اومدیم تو عقد القلب، ببین عقد القلب رو اضافه کردیم به اون تابعی که اونجا ریخته بودن، که کل ما صدره اذا وقع اعلاما انتقل الی کان اجازتا اذا وقع اعلاما انتقل عن کان فسخ، یه ملازمه درست کرده، یه تابع درست کرده بودن. بعد گفتیم این ما وقع اعلا، این چی وقع؟ اونا میگفتن قول، بعد اومدن گفتن فعل، ما میگیم حالت قلبی. لذا کراهت متولد شد. متوجه شدی؟ خب حالا شیخ میگه یه راه هم داریم این دو تا رو هم اگه بتونیم این دو تا رو هم جدا کنیم هیچ، حضرت حجت ظهور میکنه، فقه جدید میشه، چون ملازمه از همه این بحثای ما واضح تر تو فقه مسئله اون ملازمه هست. پس مسئله بقرنج شد. ایه طرف تراکم زنون، مخصوصا کجای تراکم زنون؟ خوشه خوشه روایت امروز خوندیم، سریع سکوت مولا اقرار. و از سکوت لیسه به فعل نندل اغلا، سکوت عدم الفعل، درست شد آقا؟ خب حالا اینجا بیت القصید قصه یه چیز دیگه است، گیر کردیم تو اشکال؟ بیت القصید رو ما باید تحقیق کنیم، عنایت بکنیم. اون مسئله هم اینه، بیایید با رضایت بریم جلو، با حالت قلبی رضایت، سلمنا و آمنا تمام الموضوع، برای اجازه رضایت، تمام الموضوع للاجازه رضایت. اما رضایت میخواد موضوع حکم عقلا قرار میگیره، درسته؟ رضایت میخواد موضوع حکم عقلا، یعنی عقلا میخوان تقنین معاملاتشون رو سر ملاک رضایت سوار کنن. حالا معلوم شد؟ خب اینجا سوال پیش میاد، اصلا عقلا تو سیستم خودشون، ببین شیخ همه روایت ها رو چید که رضایت ملاکه، ما هم الان مهدی میخوایم چکار کنیم؟ ببینیم مدعامون چیه، میخوایم ببینیم از چه برشی به رضایت نگاه کنیم. این که سکوت علامت رضای فضال که رضا من کافیه مسلح در عدتون منر، الان شما برید مشابهیات بزنید تو جامعه احادیث نور سوانیم، بزنید رزن من، همین رزن من، ببینید چقدر تو روایات میاد و علتی چقدر احکام قرار گرفته. این که مسلم روایت رفته رو رضایت، حرف شیخ درست، اما میخوایم الان برش نگاهمون به رضایت رو درست کنیم، میخواد رضایت موضوع حکم عقلا قرار بگیره. عقلا اصلا با حالت نفسانی و دخیلت الانفس کار میکنن؟
باید ابراز بشه،
میتونن کار بکنن؟ سنگ رو سنگ بنده میاد، عقلا چه موقع میتونن با حالات نفسانی کار کنن؟ خود حالت نفسانی یوم تو بلسترائه، تو عباداتم بین خود تو خداته، بگی آقا نیت شرط عمله، ببین فقیه فتوا میده نیت شرط عمله، استمرار نیت هم شرط عمله، اما استمرار حکمی. اما حالا همه میگم نیتت برجا بود تا آخر نماز؟ منو بپیچو، آه خیالت راحت، حالا نبود، بین خود تو خدا، تو به من چی؟ تو عبادات حکم رو حالت نفسانی میشه سوار کنیم، تو یه شب اول قبرت، به من چی؟ اما تو معاملات چی؟ اصلا معاملات کاری میشه به اول قبر دارن، دعوا سر همین حلاله. تو معاملات و عقلایی میتونیم حکم رو حالت نفسانی بار کنیم؟ حالت نفسانی میتونه جنبه تقنین به خودش بگیره؟ خب رمال میشیم اون موقع.
نه نگفت حالت نفسانی مطلق،
نه میتونه الان میخواد تحقیق اول آجا، اگر نگفت تو رو خدا موضوع و بحث رو خراب نکنه آقای نظری، این همه عبارت داره، چی الان داریم هی سوال خودمون میپرسیم؟ میشه موضوع بحث رو کراهت بود، رو رضایت بود، اینا همش مال اینه که ما داریم یه بخش زیادی از مسئله رو شخصی میبینیم. میدونم که به ارتکازی فقی مراجعه کنیم تا بهش بگیم، میگه خدا خیرت بده، من کی گفتم رضایت، میدونم خدا خیرم نده یا بده، تو بیا اینو تو فقه و سامان بده روی تو، یه جاهایی اگه قانونشو درست نکنی دوباره هی میچرخی، یه قلط میخوری میفتی تو رضایت شخصی، دوباره یه قلط میخوری میفتی. اینجا ما باید اول یه بار این مسئله رو کلی معلوم کنیم، چون مسئله اختصاص به رضایت در اینجا نداره، یه جاهای دیگه هم برخی دیگه از حالات نفسانی ملاک حکم قرار میگیرن، مثل حرج، مثل ضعف، مثل چی داریم، خیلی داریم. این جاهایی که ما میخواییم با خصوصیات نفسانی انسان کار کنیم، نجف زاد آقا معلوم شد ملاک بس؟ اینجا ما میخواییم خصوصیات نفسانی رو به چه حیثی ملاک تقنین قرار بدیم. بچه ها این بس بحث بسیار مهمه در حقوق بین الملل، حتی این ربطی به محیط تقنینه، این در عقلا کار به شرعه، به ما انه شرع اسلام یا شیعه نداره. ما چجور میخواییم با حالت نفسانی به عنوان ملاکات احکام عقلایی کار کنیم؟ عقلا چجور اینا رو میتونن مأخذ و حکم قرار بدن؟ ببین مثلا ما یه قاعده ای داریم، ببین این قاعده ببین به اینجا میخوره، بسم الله الرحمن الرحیم، خواه عبادات هم در بیام، خواه تو خود معاملات حرف بزنم، آقای نظری بهم بگه اینجا چجوری اشاره با این کار کرده، فتوای فقهی میخوایم بریم این دختره رو صیغه کنیم، عدت نگه داشتی؟ میگه سوال نکن، میگم عادت نیستی؟ میگه سوال نکن، سوال کردی هرچی گفت قبول بکن. یه جا دیگه پسره میخواد پولا آقاشو بکشه بالا، میخواد ارث بگیره یا هرچی، بالغ شدی؟ خدا خیرت بده. بله. میگن قبول بکن، خوشحال دروغ میگه. خب حالا اگه ما احتمال دروغ بدیم چیکار باید بکنیم؟ نعوذ بالله، شواهد شده بیار ببین این بالاخره قد بله قد زهر و قد نبت املاک، نمیشه که، دعوا فقهی ها، جدی دارم عرض میکنم. بعضی از فقها گفتن العانت من العوره فلذلك یقبل قوله، بعضی ها گفتن العانت لیست من العوره، شهوار شیکم از ما فش بکش پایین تر، به قاضی گفتن، فتوای فقهیه. خب اینا ملاکش چیه؟ اونجایی که این میگه که یقبل قولو، یه قاعده فقهی درست کردن، کل ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فیه حجه، یه قاعده، قاعده کل ما لا یعلم بهش میگن. من مثالاش زدم تو معاملات هم مثال، نه تو عبادات، ما رو عبادات پیادش کنیم آسونه. آقا مریضی؟ میگه آ مریضم، میگه خب باش بر روزتو بخور. اما اینجا که میاد توی الان داریم تو معاملات دعوا میکنیم، میخوام پول آقاشو برداره، میخوام بریم به تزویج عقد موقت درش بیاریم زنره، میخوام به تزویج دائم درش بیاریم زنره، مقنن گفته که حاکم بیسته وسط میدون روزخارا رو بگیره خفتشون کنه، این میگه آقا اجازه بده بابا من مریضم، میدونم دارم آب میخورم مریضم، مقنن نمیتونه بزنتش، شارع نمیتونه اینو بزنتش، فقط میتونه بهش بگه آقا برو استطار کن، تعذیرم حرجه. خب از کجا احراز کنی؟ آیا تو این موارد چاره قاعده داره؟ لا یعلم الا من قبله، صفات نفسانیش و قوله فیه حجه. پس ما یه جاهایی داریم با حالات نفسانی کار میکنیم، ملاک تقنین حالات نفسانی چی؟ یکی از آثارش بحث فعلی ما میشه، یکی از آثارش بحث فعلی ما میشه. اینجاها ما میایم ماسمالیزیشن با ارتکاز حل میکنیم، میگیم رضایت مبرز میخواد، کراهت هم مبرز میخواد، با این حل میکنیم. خب آقای نجف زاده اگه این جمله رو گفتیم مشکل تمام میشه، طرف مقابل میاد میگه سبحکم الله بالخیر، میگیم چی عمو؟ میگه طب من که هیت زدم تو سرم گفتم فعل مبرز یا قول باشه یا فعل، من گفتم یا اجازه میخوایم یا فعلی که کاشفه از اجازه است، تا الان همه به ما رو مستحق هر گونه جسارت کردی، گفتی آقا کی گفته فعل، کی گفته قول، رضایت تمام الموضوعه، باشه اما ثمر عملی با کیه؟ آخرش دو رو زمین خدا تو بیا بگو نه خیر آقا خورشید مرکز منظومه شمسیه، او بطلمیوس چرا گفتی زمین معبر عالمه؟ باشه خورشید نه خیر پدر خورشید، حالا تو بیا محاسبه کن، تو میخوای تقویم تقویم استخراج کنی، آخرش تو استخراج تقویم چه کار میکنی؟ میستی رو زمین بساط میکشی میگه آقا این طالع مشرقی، اینم طالع مغربی، اینم وتد السما، اینم وتد الارض، سبحک الله بالليل، فعلا خودت خود مرکز شدی. خب با من بحث علمی نکن، بله خورشید محور منظومه شمسی، جاذبه ستاره، سیاره،
نظریه.
تو نظر حرف اومدی منو مسخره کردی، منو بطلمیوس، نگاه بطلمیوس سیاره ها رو با ستاره اشتباه گرفته، وقتی خواسته کواکب سبعه رو بگه گفته شمس و قمر و بله شمس ستاره است، قمر قمره، بعد گفته عطارد و زهره و اونا سیاره، این سیاره است، این قمره، این خورشید، ستاره که گذاشته توی غرب توی خاک، بعد خندیدی به خب باش بخند. اما حالا ازت سوال میکنم، حالا خودت میخوای تقویم استخراج کنی، آخرش چجوری حساب میکنی؟ میگی خورشید 30 روز، قمر 28 روز، عطار مریخ 45 روز، پس چرا همه رو با یه ملاک نگاه میکنی؟ دارن دور زمین میگردن دیگه، شاخ داری؟ چطه؟ تو عمل چی کار میکنی؟ تو عمل آخرش نوکر کی؟ فعل یا قول، و القول اصرح من الفعل، چون ظلم حامل نیست. معاملات عقلای وقتیه که نظام عقلا به دعوا میرسه، محمد رضا ملاک موقعی عاقله جزو عقلا مقنن میشه که وقتی میخواد انشاء و تقنین کنه، انشاء فی مقام تقنینش، نظری آقا بگو اسوء الفروز رو ببینه، یعنی تا لحظه ای که این دوتا با هم دعواشون میشه میرن تو دادگاه، باید اونجا رو هم حل کنه، اون موقع است که ما میتونیم حرف بزنیم. ما قانون نصف جعل نمی کنیم، حالا کی دعواش شده، کی گرفت، کی گرفت، کی مهر داده، کی مهر گرفته، حالا بذار یه چیزی بگیم تمام بشه قضیه. عقلا اینطور قانون نمیذارن، قانونو میذارن به فرض اینکه دعوا هم میشه، مطالبه هم میشه، بعدم باید بریم دادگاه، باید حقم اثبات بشه، جایی که حق قابل اثبات نیست، منتهی به رمالی و کفبینی میشه، او قانون از اولش قیچی میکنه، بریم جن بیافرینیم برامون خبر بیاره که چه خبره؟ قیچی. این قانون به درد نمیخوره. این نگاه تقنینیه. خب با توجه به این توضیح ما میتونیم از قول و فعل تعدی کنیم؟ حالا با این نگاه بگید. سعیدی معلوم شد آقا؟
مبرز چیزی غیر از قول و فعل میتونه باشه؟
اینو میخوایم آفرین، اینو میخوایم ببینیم. پس شیخ که اومد سر رضا و کراهت داشت دعوا میکرد، حالا من میخوام اینو بپرسم از شما، بعدی که من سوال کامل منقح کردم، آیا شیخ منظورش از پله سه، پله اول قول بود که قول هم خودش دو پله داشت، نفس و ظاهر صریح، پله دو شد فعل، پله سه شد رضا و کراهت، پله سه که میگه رضا و کراهت منظورش همین شخصی حالت قلبی است؟ خویه هاشان و کلا که شیخ با این همه قوت و عظمت فقهی بیاد با خلق الله درگیری بشه سر چیزی که خودش میدونه ثمر عملی نداره، و ما رو به دعوا و اختشاش و عقلایی میرسونه. پس هم یه سوال دیگه از خود اولا بپرسم، اصلا منظور شیخ چی بود از رضا و کراهت؟ شک کنیم این خانشمون انگار غلط بود. فهمیدید به کجا رسیدیم؟ چون خیلی مفاسد داره. درست شد؟ بمونه تا یه کم دیگه جلوتر جوابشه میدن.
یا مقام
شیرین حاجم
غذایی رو با مقام شخصی طرف تو قلب خودش میدونه راضی بوده. حالا آدم متشبهیه، من به این بگم که تو رضایت شخصی برای صحت این افتاقیه، نه این مقام رو از مقام غذایی نباید جدا کرد
ابدا.
چون این
ابدا آقای نظری، این بلایی که الان سر ما اومده تو محیطای تقنینمون، همین همین سوالی که الان پرسیدم میگه که رفته بودم جایی هم تو همین بحثای علمی و دانشگاهی، حاج آقا کشورهای اسکاندیناوی ببین اینا دین ندارن، اسلام ندارن، چی؟ مسلمان نیستن و اسلام پیششونه، ما مسلمان چی؟ مسلمانیم اسلام نداره. چی؟ بعدش هم نسبتش میدن به امام موسی صدر و
سید جمال
و یه مش از این حرفا. گفتم والله انا ما ادری، امام موسی صدر رحمت الله علیه، سید جمال رحمت الله علیه، تو قبل خودشون با خدا حساب کتاب کنن. اما چه تو برتا چیه؟ نه آج آقا نروژ وجدان کاری ببین نمیدونم ریلکس، سوئد و فلان و بلژیک،
سوئیس
ربا نیست، با همه همه حرفا. گفتم که اجازه بده الان میارمتون رو عبارت و سند آمار تجاوزار تو نروژ آوردم، آمار اختلاس تو سوئیس. خوب آمار آوردیم، گفتم اول جواب نقضی بگم که چرت و پرت نوافید. خب اگه محیط بستن باشه من براتون یه طوری میبندم، همه با صورت میرید تو دیوار، یعنی یه طوری براتون اینجا رو تصویر میکنم که فکر کنید اصلا این الان استخر آبه، با صورت برید بخورید تو دیوار. من خود تو سفسته کردم، ما بچه آبودان بودیم، خدا خیرت بده برسید یه تیکه از آبودان بود چی میبندید برامون؟
گرگیاز از آبودانی
بود، گرگیاز تو سرعمون یکی از بچه ها بود، پرتاگوراس گرگیاز من با خود من بودم یه زمانی با تو پلاستیکی فوتبال بازی میکردیم.
پرفوریوس نمیرم بود،
پرفوریوس خو مصری بوده واقعا اصالتا،
ما خیلی اینگار تعریف میکنم
فورفوریوس افلوتی. حالا چی میخواستم بگم؟ گفتم این نیست. یک مسلمانی، بعد شما الان وقتی میگفتید اسلام مسلمانی داشتید اخلاقیات میدیدید، وجدان کاری، اخلاق. ببین اخلاق کاشتیم هیچ جای عالم سبز نشد اصلا. اخلاق در علم فعلی حتی دنیا گزارای اخلاق، فلسفه اخلاق و حقوق تفکیکی که محال میکنن بین باید اخلاقی و حقوقی، میگن باید اخلاقی بایدیه که الزام آور نیست، باید حقوقی الزام آوره. گفتم ببین این عطفش نکن به این که اونجا چون آخوندا بالا سر کار نبودن همه با وجدان اخلاقی و سلامت نفسان، این چرت و پرتا رو برا من نباف. اونجا عرق میخورن افتضاح، مشروب میخورن افتضاح، پشت فرمونم میشینن و میروننشون تق میذارن تصادف هم میکنن، این خبرها نیست. مسئله قانونه، اونا قانون نویسهاشون قانون نویسهای حرفه‌ایه، قانون رو با اسبع فروزش می نویسن، لذا قانون الزام اجرایی و ضمانت اجرایی داره، بعد تو عمود زمان قانون محیط رو درست می کنه. لذا وقتی میری سراغ آدمه به خاطر چشم قانون تعدی از قانون نمیکنه، نه به خاطر اینکه این
خودش آدم خوبیه،
درونش سیستم وقتی استارت میکنی میاد بالا این سر کعبه بیت الله الحرام آفتابش طلوع میکنه، این نیست.
چون سید باقواش منظمی
قانونه، اینو گفتم بر قانون ملاکه. حالا قانون رو ما چجوری داریم تعبیر میکنیم؟
رضا
رو حالت شخصی؟ تا سریا میره بعد دیوان کرد.
قانون ملاکی برای اینجا لزوما شک نمیخواد قانونی که بگه، قانون اجتماعی رو بگه.
مگه میشه نمیخواد بگه؟ داره معاملات میگه. ما داریم کشف از شارع میکنیم.
دو بخش
داریم. دقت کن، داریم کشف از خود شارع میکنیم.
بخش وظیفه شخصی با چیکار کنیم؟
اصلا ما تو معاملات وظیفه شخصی نداریم. همین مصیبتای فقهمون اینجا درست شده.
یه بخشش اینه دیگه، یه بخشش
نداریم. نگدنا، اصلا ما تو معاملاتمون وظیفه شخصی نداریم. همه وظائف در پرتو مجتمع دیده میشه.
الان تو بحث
این معنای عفو امام علی اسلام و حکومت. نمیخوادم عطفش کنیم به مثلا حرفای محی الدین عربی و عرفان نظری. بابا امام داره میگه علی اسلام و حکومت. الان دنیا اینو فهمیده.
الان تو بحث طلاق مایه دهن تو شما هست. بس. مثلا میگه دو تا شاهد نباشه.
بعد اینجا میخوایم سراغ بحث شهود بریم. لذا شارع چه جوری قانونی رو میذاره که الزام و اثبات و اکتشاف و اقلائی داره؟ نباید قانون مکلفین و منتظرین امر رو برسونه به رمالی و کفبینی و قیدبوری و توسل و توکل. یا خدا یه کاری که قاضی به نفع من خوب کنه، باید سند دستش باشه. اینو باید درست کنیم انشاءالله.